صدای کار.
خب مهمان بعدی ما جناب آقای جمال رازقی جهرومی هستن، نماینده کارفرمایان کمیته دستمزد روی خط تلفن. آقای رازقی سلام.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم رفعتی و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. شما که در کمیته دستمزد هستین، با توجه به این که این روزها روزهای پرچالشی برای تعیین دستمزد کارگران برای سال 1405 هست، به ما بفرمایین که چه تلاش هایی میکنه و چه انتظاراتی داریم برای تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده.
ما امسال جز اون سالای استثنایی است که ما به عنوان نماینده کارفرماها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اعلام کردیم که ما هیچ چالشی با کارگران ندارم. برای این که وضع همچنان که وضع تولید و صنعت توی مملکت به شدت خرابه، وضع کارگرامون به لحاظ معیشتی خرابتر از واحدامون هست و هر کدام خرابتر از یکی دیگر.
خب جناب آقای رازقی،
بنابراین ما اعلام کردیم آنچه که کارگرا با دولت به تفاهم برسن
شما گردن می نهید.
بله.
خب ببینیم، با توجه به تورمی که امسال اعلام شده این 45-50%، آیا شما موافق افزایش دستمزد کارگران به این میزان هستین؟
ببینید، ماده 41 قانون کار دو تا بند داره دیگه. یه بندش میگه که مطابق، یعنی با توجه به نرخ تورم.
بله.
یه بند دومی داره میگه که بایستی معیشت تأمین بشه.
بله.
کوی معیشت چقدره امروز؟
چقدره؟ شما چقدر دیدین؟
خانم ببینید، عدد بزرگیست، توجه میفرمایید.
پس خوبه که شما واقع نگرید، میبینین این عدد بزرگی.
بله، عدد بزرگی.
بله.
من دیشب جلسه ای که بود که هم آقای، یعنی از شورای‌کار که حضور داشتن، نمایندگان کارگر، نمایندگان کارفرما و
وزرا،
بله، آقای دکتر میدری و
بله،
آقای وزیر سمت و نمایندگان سازمان برنامه بودجه وزارت اقتصاد همه حضور داشتن.
خب
یک مطالعه مرتبط که من داده بودم، بخش اقتصاد دانشگاه شیراز انجام داده بود، اونجا مطرح کردم.
بله.
ولی اون عددی که بتونه حد اقل معیشت رو تأمین بکنه، نه دولت به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور قادر به تأمینش هست،
نه کارفرماها،
و نه کارفرماها قادر به تأمینش هستن.
خب
امروز یک بنبست گیر کردیم.
آقای رازقی، میزان تأثیر دستمزد کارگران بین 5-8% برآورد شده، اینو قبول دارین شما در کالا و خدمات تولیدی؟
خانم ببینید، اصلا صنعت به صنعت فرق میکنه، واحد به واحد فرق میکنه. شما میتونید به من بگید که میزان دستمزد تو یک واحد نونوایی چند درصده؟
نه من که نمیتونم بگم، من کارشناس این موضوع نیستم.
بخوام به شما بگم بالای 90%.
بله،
توجه میفرمایید.
بله.
نمیتونیم، بله، این که دستمزد رو بر اساس نوع صنعت، بر اساس منطقه‌ای، نمیدونم اینها، این بحثیه که سالیان متمادی است مطرحه و هنوز هم هیچ اقدام جدی براش انجام نشده.
آقای رازقی ببینین، این که شما میفرمین حالا در یک واحد تولیدی کوچک مثل یک نانوایی میزان تأثیر دستمزد کارگران در تولید نان ممکنه حالا خیلی بالا باشه، حالا من عدد شما رو نمیدونم واقعا درسته.
تو وعده کوچیکم همینه خانم، تو وعده کوچیک ما که ما میدونید عمده کارگاه همون کارگاه کوچک و متوسط هستن.
بله.
همه که پتروشیمی و فولاد که نیستن که.
خب حالا شما موافق هستین که باید در کارگاه های کوچک و متوسط اسمی ها و در کارگاه های بزرگ باید یک تفاوتی ما قائل بشیم. یک کارخونه هست مثلا 50,000 تا کارگر داره، میزان تأثیر دستمزد در اون کارخونه با یک کارگاه کوچک بسیار متفاوت.
بله.
خب اونجا افزایش دستمزد کارگران در قیمت تولید کالای تولیدی ممکنه که تأثیر زیادی واقعا نگذاره و این بله. مثلا مصرف کننده بارشو به دوش میکشه و این رو تقبل میکنه میپردازه.
بله.
خب ما چطور باید یک تفاوتی قائل بشیم بین اینها و طوری برخورد بکنیم؟
خانم ببینید مسئله رو از یه جای دیگری ببینید. آقای وزیر سمت این مسائل مطرح کردن، فشاری که یه واحد صنعتی در طول سال با توجه به این موضوع قطعی برق، مشکل قطعی گاز، تعطیلاتی که دولت اعلام میکنه، چند روز در سال کار میکنه؟ 150 روز.
خیلی کمه.
این عددی است که این عددی است که خود آقای وزیر هم بهش معتقده.
خب
سال چند روز مالیات میده؟ 360 روز. سال چند سال پول تامین اجتماعی میده؟ 360 روز.
بله.
سال من خب همه نمیشه که دولت فشار مالیاتی رو بذاره رو واحده تولیدی.
بله.
تامین اجتماعی همه فشارش رو وارد کنه به واحده تولیدی.
بله.
و استدلالش هم این باشه که آقا من پول بازنشسته ها رو ندارم بدم.
بله.
خب از اون طرف هم خب ولی کارگرم میشه وزش این، واحده تولیدی هم میشه وزش نزارتر از کارگر.
آقای
هر کدام
رازدی.
یکی بدتر از دیگری.
ببینید من در تمام برنامه هایی که داریم راجع به دستمزد کارگران صحبت میکنیم همیشه این موضوع رو به کسانی که از جامعه کارگری و نمایندگان کارگری با ما حرف میزنن این رو میگم، میگم اگر که فشار روی کارفرما زیاد بشه چه کار میکنه؟ میاد تعدیل نیرو میکنه.
من.
چه اتفاقی میفته؟ بیکارا آمارشون افزایش پیدا میکنه، خود کارگران صدمه میبینن. پس ما باید این رو طوری اعتدالش رو برقرار بکنیم که نه به کارفرما فشار بیاد و مجبور بشه نیرو تعدیل بکنه، همین که کارگر بتونه زندگی خودش رو در یک میزان حداقلی.
حالا اینو ما سپردیم به دولت خانم.
خب گفتین هر چی گفتن ما قبول میکنیم.
کارگرا با دولت به تفاهم برسن ما امضا میکنیم.
خب خیلی خوب هست. هر چی که دولت بگه شما میپذیرید.
هر چی که دولت با کارگرا به تفاهم برسن ما میپذیریم.
خب انتظارتون چقدر هست؟
اصلا خانم من میگم که یه مثال زدم توی اون جلسه اول.
بله. بله.
گفتم تو شوروی سابق هر وقت یه نفر تو خیابون داشت اعلامیه پخش میکرد.
بله.
این پلیسای کاگبه رسیدن بهش گفتن آقا چی داری پخش میکنی؟ گفت اعلامیه. نگاه کردن دیدن کاغذ سفیده. گفت که بهش گفتن مردکی که اعلامیه که نیست که. گفت دیگه حرفی برای گفتن نمونده.
بله. بسیار خوب. آقای رازقی ما واقعا دلمون میخواد که چرخهای اقتصادی این کشور هرچه سریعتر بچرخه و هم شرایط اقتصادی برای کارفرماها بهتر بشه، هم برای کارگران در حداقل‌های زندگی خودشون با مشکلات مواجه نشن. ما میام یه سبدی رو در نظر میگیریم که توش مسکن هست، معیشت هست.
من صحبت شما را قطع میکنم.
بله خواهش
به میکنم. علت این که آنچه که ما طی سالیان متمادی شعار حمایت از تولید دادیم، همه و همه و همه مرشبت که باد هوا بوده و هیچ حمایتی از تولید نشده، میگن برق نداریم میگن مال تولید را قطع کنیم، میگن گاز نداریم میگن مال تولید را قطع کنیم.
حالا امسال تابستون که آقای پزشکیان قول داده که برق وایدای تولید قطع نکنه ایشان.
امیدواریم شوخی نباشه دیگه.
نه شوخی
که حالا میبینیم تابستون هم میرسه میبینیم خیلی از قول داده شده.
خب
هر شبت که میگن پول نداریم، هر شبت که ادارات مالیاتی رو میندازن به جون واحده تولیدی.
بله.
کدوم حمایت از تولید؟
بله
تولید اگر حمایت بشه مملکت میتونه سر پا بمونه و کارگر همه این شدش
تعمیم
بشه، حل بشه.
بله خیلی متشکرم آقای رازقی.
به ظلم به تولید ظلم میکنیم خانم.
حالا انشالله که ببینیم شرایط بهتری امسال رقم بخوره و حالا از جهات مختلف ما ببینیم.
بله.
ممنونم از شما آقای رازقی جهرمی. با شما خداحافظی. شما شنونده برنامه صدای کار هستین. در مورد افزایش دستمزد کارگران و سقف دستمزد کارگران در سال آینده داریم صحبت میکنیم. امروز به دلیل اینکه جلسه علنی مجلس برای رسیدگی به بودجه سال آینده هست، ما متاسفانه نتونستیم از نمایندگان محترم مجلس روی خط تلفن بیاریم، اما یک مهمان دیگر داریم که الان خدمتتون معرفی میکنم. سرکار خانم سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران روی خط تلفن با ما هستن. خانم گلپور سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما دوست عزیز و دستندگان محترم برنامه و همه شنوندگان ارجمند.
خیلی متشکریم. ما دوست شما و دوست همه کارگران کشورمون هستیم و تلاش میکنیم که بتونیم برنامه ای تهیه بکنیم که آنچه که صلاح اقتصادی کشور هست درش مطرح بشه و انشاءالله به تصمیم گیری ها کمک بکنه. سرکار خانم گلپو، ما در مورد سقف دستمزد کارگران در سال آینده داریم صحبت میکنیم. انتظارات شما به عنوان رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران رو میشنویم و اینکه فکر میکنین چقدر این انتظارات برآورده بشه؟
فهمیدین سقف حقوق یا کف حقوق؟
سقف دستمزد کارگران کفش هم خوب مهمه دیگه. کفش خیلی مهمتره.
قانوناً مطابق ماده 41 برای اینکه از بیگاری کشیده شدن کارگران جلوگیری بشه، ماده 41 قانون کار تصریح داره که حداقل دستمزد باید توسط شورای عالی کار در یک فضای سه جانبه کارگری، کارفرمایی و دولت منطبق با نرخ تورم و سبد معیشتی که خود کمیته مزد این شورا اعلام میکنه انجام بشه، که از اون کف پایین تر نیاد. و یعنی سقف محدودیتی برای کارفرما نداره. یه کارفرمای ممکنه بخواد 200 میلیون اصلا به کارگرش و اون هیچ محدودیتی نداره، ولی این کف هستش که متاسفانه به دلیل اینکه پایین هست و به دلیل اینکه منطبق با سبد معیشت بیش از 3 دهه هست که منطبق با سبد معیشت نبوده، منجر به این شده که خانواده کارگری و به طور کلی معیشت کارگری به مخاطره بیفته. در مورد حداقل دستمزد، خب با توجه به صحبت‌های روز گذشته جناب آقای دکتر قالیباف که بالاخره صدای جامعه کارگری رو منتقل کردن و گفتن اصلا چه اشکالی داره سالی دو بار، سالی چند بار باید با توجه به اینکه تورم وجود داره این اتفاق بیفته، و یک اعتراف تکان دهنده دیروز در این نطق بود و اونم این که ما ظلم کردیم که تورم 60% هست ولی مثلا حقوق رو داریم با 20%، که حالا اشاره داشتم به حقوق کارمندا و سایر سطوح اینا، که این خب شاید برای ما امیدوار کننده باشه. اعتراف به یک مسیر اشتباه توسط رئیس یکی از قوایی که اتفاقا تصمیم گیرنده است و بودجه مملکت به دست نمایندگان محترم مصوب میشه، میشه یک بارقه امیدی باشه برای ما. ولی اون چه که مسلم هست، برای اینکه خدای نکرده مسیر امسال هم دوچار یک انحرافی نشه و ما باز هم شاهد به نوعی کمی این معیشت نشیم، باید بگیم که اگر بناست امسال هم بر اساس درصد تعیین بشه که این حداقل چقدر بالا بیاد. خب الان در حال حاضر حقوق 1404 12 میلیون تومان هست، این حداقلی که ازش صحبت میکنیم، و چنانچه با درصد بخوایم پیش بریم و بگیم 100 درصد هم افزایش پیدا کنه میشه 24 تومان. 24 تومانی که خط فقر 1403 25 میلیون تومانه، یعنی حتی با افزایش 100 درصدی هم باز جامعه کارگری زیر خط فقر هستن. بذارم این که چه مسیر و چه پیشنهادهایی رو ما جامعه کارگری میتونیم در راستای کمک به سیاستگزارا سیاستمدارها در این حوزه داشته باشیم، اینه که ما هم مثل خیلی از کشورها شاخص گذاری کنیم. ببینید هر عددی که داره تصویب میشه در شورای عالی کار که الان مجلس هم اومده میگه من موافق این تغییرات هستم، حتی سالی دو بار این تغییر با توجه به نرخ تورم مثل کشور ترکیه انجام بشه و اتفاقا تورم 60% و کمتر از این نباید او مصوب بشه، دولت هم که داره میگه من میخوام قدرت خرید رو اضافه کنم، این یه شاخصی بذارم. هر عددی، من مثال عرض میکنم، این مثال من عدد مشخص نیست، مثلا میگیم 20 میلیون تومان حداقل حقوقه، مثال عرض میکنم، و این 20 میلیون تومان در روزی که تصویب میشه در شورای عالی کار معادل چه مقدار طلاست یا چه مقدار نقره است، یا اصلا بیاییم پایین تر چند کیلو برنج هست، چند کیلو گوشت هست، چند کیلو از یک شاخص ملی است، یا چه تولیدی از تولیدات شاخص ملی است، یک شاخص انتخاب بشه. چون اون شاخص هر چقدر هم که کم باشه در حال با تورم داره رشد میکنه، ولی دستمزد این رشد رو نداره. و اگر با اون شاخص ما بیایم، یعنی به نوعی یک دگردیسی در حوزه دستمزد ایجاد بکنیم، ما چند صد سال پیش هم یعنی این مسئله رو ما میبینیم که حق الناس اصولا در فقه شیعه داره با این مقیاس ها و این شاخص ها تعیین میشه. مثلا شما بحث مهریه که تا همین الان هم هست، یا بحث دیه که یا با شد شاخص شطور هست یا با شاخص طلاست، چرا حق و ناسی مثل زحمت کارگر، مثل عرق کارگر که پیامبر میفرماید قبل از خشک شدنش باید حقوق کارگر و دستمزد کارگر قبل از خشک شدن عرقش بهش پرداخت بشه، چرا این شاخص گذاری نشه؟ وقتی دیگه که حق و ناس هست هم شاخص گذاری میشه.
بله سرکو خانم گلپو، ببینید نهادهای تصمیم گیر در این زمینه همه جانبه باید به موضوع نگاه بکنن.
دقیقا.
ما الان داشتیم با نماینده کارفرمایان کمیته دستمزد صحبت میکردیم، ایشون هم گله هایی داشتن به دلیل اینکه افزایش هزینه های تولید کارفرمایان رو اگر تحت فشار قرار بده اونها مجبورن کارشون رو تعطیل بکنن یا تعدیل نیرو بکنن یا قیمت تولیدی خودشون رو بالا ببرن، همه اینو مسئله ایجاد میکنه. کسانی که در نهادهای تصمیم گیر هستن همه جانبه
باید ببینن. ببینید ما یک واقعیت هایی هست که متاسفانه در سیاست گذاری یا اون واقعیت ها دیده نمیشه، مثل اینکه ما چند نوع، همونطوری که چند نوع کارگر داریم، کارگر بخش خدمات، صنعت، هرم، کارفرما هم چند نوع داریم. به کارفرماهای بزرگ به مفهوم خود دولت که پتروشیمی دستشه، نفت دستشه، صنایع بزرگ دستشه، اون کارفرما یک کارفرمای بزرگ است که به شدت مؤثر هست در تعیین دستمزد. اون چه که مسلمه اینه که کارفرماهای کوچک چنانچه با افزایش مزد که تازه برسه به قدرت خرید، یعنی کارگر خارج نشه از چرخه و ما شاهد حضور اتباع به خاطر اینکه مثلا ما کارگر ما با 12 تومن با 20 تومن نمیره سر کار، کارفرما هم نیرو میخواد. ببینید اگر کارگاهی، من این عرض بنده رو اگه دقت بفرمایید ممنون میشم شنوندگان عزیز، اگر که کارفرمایی برای جبران مسئله‌ای که داره یعنی جبران اون مشکلاتی که الان شما به بخشش اشاره کردید نیاز باشه که از یک چیزی کم بکنه و اون چیز حق کارگر باشه، اون یا دولت بیاد فشار بیاره که بله به دلیل اینکه این کارزار نمیچرخه، خب ما اولین گزینه‌ای که برای حذف یا تعدیل داریم گزینه دستمزد کارگر هست. بله. اون کارگاه دیگه ارزش ماندن نداره. بله. اون کارگاه برای موندنش باید حمایت دولتی بشه، باید بیمه‌ای که برای کارگرش وارد میکنه رو نیان همون شبی که میخواد مثلا ساعت 24 برفرض سایت بسته میشه، بدون هیچ تخفیفی، بدون هیچ قسط بندی، بدون یعنی شرایطش رو در نظر نگیرن، یا اینکه عرض ترجیحی حذف شده مثلا. بله. و ما میبینیم که این بندگان خدا هیچ حمایتی نمیشن، مخصوصا اتفاقا من اینجا میخوام از کارفرماها دفاع کنم. کارفرماهایی که نیروهای خدماتی دارن، اینها واقعا مظلومن. میره صنعت میگه نه من نیروی کار میخوام، خودروسازی هرچی میخواد و میده.
بله.
چون چند ده برابر شما در تولید خودرو رو میبینید، 5 کیلومتر اون ورترش اولین نمایندگیش مثلا اگر که 500 میلیون ماشین تمام بشه داره 800 میلیون میفروشه و هیچ نظارتی وجود نداره که آقا چون این 20 کیلومتر چه اتفاقی افتاد که 300 میلیون رفته روی او. میتونه پول کارگرشو بده، ولی کارگر نانوایی، کارگر خدماتی، کارگر پرستار، اون کارفرماش دچار مشکله. برای اون دولت باید فکر کنه. ببینید ما به عنوان جامعه کارگری میگیم که فرمایش حضرت آقا قدرت خرید میخواد.
بله.
این قدرت خریدی که حضرت آقا در سال 1401 در جزء 5 سیاست‌های کلان ابلاغی تامین اجتماعی گفتن که سران سه قوا و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، شما برای مزد بگیر، مقرری بگیر و مستمری بگیر، قدرت خرید ایجاد کن. الان ما به دنبال اجرای شدن فرمایش مقام معظم رهبری هستیم، از خودمون گذشتیم. چرا قریب 4 سال هست نه تنها این قدرت خرید توسط سران سه قوا و مجمع انجام نشده، الان تازه خودشون هم دارن اعتراف میکنن بله ما ظلم کردیم. من عرضم این هستش، برای دولت باید سیستم حکومتی و نظارتی باید برای کارفرماها فکری بکنن و اون فکر نباید صرفا پایین آوردن سطح حقوق کارگر باشه. مواد اولیه‌شون رو چجوری میتونن برسونن، اون مشکلات گمرکیشون رو چجوری میتونن حل بکنن، ناترازی‌هایی که تو وام‌ها براشون ایجاد شده رو چجوری میتونن حل بکنن، چه کار میتونن، چرا دستگاه‌های فرسوده اینها. من کارفرما سراغ دارم سر کار خانم در همین اطراف تهران که چند سال هست هنوز نتونسته دستگاه خودش رو که با بدبختی تهیه کرده از یک کشوری برای صنعت نساجی هم بوده که بخواد وارد بکنه نمیتونه، یعنی اون مافیایی که در اونجا هست اجازه نمیده دستگاهشو نوسازی بکنه و هزینه های صنعت خودش رو بیاره پایین. به نظر میرسه که ستاد تسهیلی که باید تسهیلگری بکنه برای کارفرماها تا اونها اون هزینه تمام شده شون رو به درستی مدیریت بکنن. در ایران هزینه در روی هر کالایی که تولید میشه در هزینه تمام شدهش عدد حقوق کارگر بین 3-7% هست.
بله.
یعنی 93% هزینه های دیگه ای هست. دولت بیاد اون هزینه ها رو کمک کنه و مسئله رو حل بکنه.
بله.
و روی این 3% فشار نیاره که بله ما 3% مثلا میشه 4%، میشه 5%. وای الان کارگاه خاموش شد. کارگاه به خاطر اون پول های برقی که میلیاردی از اینها گرفته شد در تابستان امسال.
بله.
به خاطر اون دستگاه هایی که سوخت متاسفانه به خاطر اینکه نوسانات برق و مسائل از این دست داره از بین میره، نه به خاطر حقوق کارگر. این همه جانبه دیدن شما رو من میخوام تکمیل کنم با این عرضم که کارگر یک جزء از قیمت تمام شده یک کالا هست و ایجاد تورم نمی‌کنه. اتفاقا اگر قدرت خرید داشته باشه و تولیدات رو بخره، اون چرخه کارخونه و کارگاه هم میچرخه. یعنی چی؟ یعنی دیگه ما شاهد این نیستیم که در پلتفرم‌های تعمیراتی کشور و اصلا مجموعه، چون ما در حوزه کارگری کار می‌کنیم، بیشتر الان کارگران ما دارن تو حوزه تعمیرات کار می‌کنن. این معنی چیه؟ یعنی عموم مردم قدرت خرید کار یخچالش سوخته بری یخچال نو بخره که اون تولید اون یخچال هم کار بکنه رو نداره، میره تعمیر میکنه دوست. یعنی قدرت خرید نداره و اون وقتی قدرت خرید نداشته باشه یعنی چی؟ یعنی اون کارخونه باید تعدیل کنه، یعنی باید کمتر تولید بکنه
دوست.
پس از این زاویه هم باید دید.
بله خیلی متشکرم سرکار خانم گلکو، امیدوارم که آنچه که حق کارگران هست تصفیه بشه و ما شاهد معیشت بهتر کارگران در سال 1400
بگیم.
خیلی کوتاه بگیم.
بله میز مذاکره کارگران نجیبی که سالهای سال در جنگ 14000 تا شهید دادن در دفاع موقع، میز مذاکرهشون شورای عالی کار و در سطح دولت آقای وزشکیان و در سطح مجلس آقای عالی بافت نذاریم که معیشت میز مذاکره رو به خیابونها بکشه.
خیلی از شما سپاسگزارم خانم گلپو، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا
حافظ. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز از شما ممنونیم که تا این لحظه با برنامه صدای کار همراه بودید. روز و هفته خوبی داشته باشین. شما کارگران عزیز خداحافظ.
آیا می دانید ایران چهارمین مصرف کننده ی مصرف گاز طبیعی در جهان است؟
سلام حبیب جان.
سلام آقای ایمنی امر.
عرضم اینه که میشه یه درجه از دمای خونتون رو کم کنی؟
مخلصتم هستم، دو درجه کم میکنم.
یه درجه دمای خونت رو کم میکنی پشمان جان؟
ای به چشمه، میخوای ببره به تو هم بگم کم کنن؟ الان یه وایس سنده تو آله میفرستم براشون.
آره بفرست پشمان جان.
چشم، یه درجه کم میکنی.
خدا رو شد بخاری روشن شد، حالا خانه ما هم گرم می شود. سپاس آقای ایمنی.
باید سپاسگزار مردم باشیم بچه ها.
اینجا سرزمین آفتاب بیپایان است،
سیستان و بلوچستان،
جایی که بادهای هزار ساله داستان مردمانی مهربان و استوار را زمزمه می کند.
در رنگهای سوزندوزی،
در آبی بیکران مکران
و در صدای آرام هامون،
روح ایران جاری است.
سیستان و بلوچستان
ندور از دل بلکه در قلب ایران جان میتپد. ایران جان، سیستان و بلوچستان، 24 تا 30 بهمن ماه.
الو، نه میگم تبریزم، بیمه ماشین تمام شده. باز میگی بازار، الان وقت بازار رفتن نیست.
سلام، خوشحال مسیس تبریزه.
سلام، ممنونم.
ببخشید صحبتتون رو شنیدم. بیمه ماشین میخواین؟
بله.
بیمه رو باید از بازارش بگیری.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. قیمتاش عالی، سالس و بدنه هم داره. تاخ یاختی به
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.